ساعت 3 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاوینی هستم. آیت الله علی خامنه‌ای خواستار کار و پیگیری جدی مسئولان برای حفظ محیط زیست شد. نخست وزیر مالزی از تعهد کشورش به پیدا کردن هواپیمای گم شده خبر داد. و دو نفر دیگر در روسیه به اتهام قتل بوریس نمتسوف بازداشت شدند. خوش آمدید به این بخش خبری. رهبر جمهوری اسلامی میگوید حل مشکل آلودگی هوا و ریزگردها نیازمند کار و پیگیری جدی است. خبرگزاری های ایران گزارش دادند که آیت الله خامنه ای روز یکشنبه با مسئولان مرتبط با حفظ محیط زیست دیدار کرده و در آن حل مسائل و مشکلات زیست محیطی را بیشتر از تبلیغات نیازمند کار و تلاش جدی و پیگیری مستمر دانسته است. او همچنین خواستار جرم‌انگاری تخریب محیط زیست شده و گفته باید برای همه طرح‌های عمرانی و سنتی پیوست زیست محیطی تهیه شود. حضور رهبر جمهوری اسلامی در انظار عمومی در حالی روی می‌دهد که پیشتر برخی رسانه‌های اسرائیلی و روسی گزارش‌های درباره وخامت حال او منتشر کرده بودند. نجیب رزاق نخست وزیر مالزی در سالگرد حادثه سقوط هواپیمای گمشده خطوط هوایی این کشور گفت کشورش همچنان متعهد به پیدا کردن این هواپیماست. آقای رزاق در مراسمی که به مناسبت سالگرد سقوط و گمشدن هواپیمای خطوط هوایی مالزی برگزار شده ابراز امیدواری کرد که با ادامه تحقیقات سرانجام این هواپیما که گفته شده در جنوب اقیانوس هند سقوط کرده پیدا شود. پرواز MH370 خطوط هوایی مالزی سال گذشته با 239 مسافر و خدمه در حالی که از کوالالامپور عازم پکن بود از رادار ناپدید شد. رسانه‌های دولتی روسیه از بازداشت دو مرد دیگر به اتهام قتل بوریس نمتسوف مخالف سرشناس این کشور خبر دادند. دبیر شورای امنیت جمهوری انگوش روسیه به خبرگزاری ریا نوستی گفته که دو مرد بازداشت شده از اهالی چچن هستند. پیشتر نیز سازمان‌های امنیتی روسیه از بازداشت دو مرد دیگر به اتهام قتل بوریس نمتسوف خبر داده بودند. بر این اساس تاکنون 4 نفر به این اتهام در روسیه بازداشت شدند. در ایران اکبر ترکان مشاور ارشد رئیس جمهوری میگوید نام افرادی را که میخواهند در سال 94 با پولهای کثیف وارد سیاست شده و در انتخابات شرکت کنند افشا خواهد کرد. آقای ترکان در گفتگو با وبسایت ندای ایرانیان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران را نه یک فرد یا دولت بلکه یک جریان برنامه ریزی شده معرفی کرده و میگوید منافع این جریان در استفاده از موقعیت‌های بادآورده در دولت قبلی بوده است. پیشتر رحمانی فضلی وزیر کشور ایران درباره ورود پول‌های کثیف ناشی از قاچاق مواد مخدر در سی سیاست هشدار داده و اعلام کرده بود که حاضر است در جریان یک جلسه غیرعلنی یک ساعته در مجلس شورای اسلامی درباره این پول‌ها توضیح دهد. گروهی از نمایندگان مجلس ایران روز یکشنبه به لندن پایتخت بریتانیا سفر کردند. عباس علی منصوری آرانی رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و بریتانیا با اعلام این خبر به خبرگزاری خانه ملت گفته که این گروه برای گفتگو با نمایندگان پارلمان بریتانیا و دیدار با ایرانیان مقیم لندن به بریتانیا سفر کردند. به گفته آقای منصوری آرانی این سفر در پاسخ به دیدار سال گذشته گروه پارلمانی بریتانیا از ایران انجام شده است. هیئت پارلمانی بریتانیا متشکل از 4 نفر از اعضای پارلمانی این کشور به ریاست جک استرو آذر ماه سال 92 به تهران سفر کرده بودند. این خبر ما رو میرسونه به پایان خبرهای این بخش. اما دعوت میکنم که همچنان همراه ما بمانید. در ادامه شنونده برنامه هفتگی دریچه خواهید بود. بخش بعدی خبرها 15:30 دقیقه در ایران است.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان حقوق بشر
دریچه. با سلام به شما شنوندگان و همراهان برنامه دریچه، من مهتاب وحیدی‌راد در بخش دیگری از این برنامه همراه با شما مروری خواهم داشت بر وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبر اجرای حکم قصاص چشم در ایران. خبرگزاری تسنیم و برخی روزنامه‌های چاپ تهران هفته پیش از اجرای حکم چشم در برابر چشم در مورد یک متهم اسیدپاشی در ایران خبر دادند. حکمی که روز سه‌شنبه در زندان رجایی شهر کرج اجرا شد. متهم که نامش فاش نشده در سال 88 به صورت مردی در قم اسید پاشیده و باعث نابینایی هر دو چشم او شده بود. بر اساس این گزارش ها این اولین حکم قصاص چشم در ایران بود که اجرا شد. هادی قائمی مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در این باره می گوید:
من این حکم رو بسیار تکان دهنده می‌بینم و حقیقتش از نوع عملکرد قرون وسطایی هست و البته که بر مطابق موازین و قوانین بین المللی که دولت ایران تعهد داره بهش کاملا نقض اونها هست و در حقیقت یک نوع شکنجه وحشتناک و به هیچ وجه قابل توجیه نیست. البته باید بگم که متهمین هم خودشون جنایتکار هستند، ولی جنایتی که کردن دقیقاً تکرار اون هیچ دردی رو دوا نمی کنه و جامعه رو بیشتر به سوی خشونت می بره.
با وجود درخواست سازمان عفو بین الملل و شماری از فعالان مدنی برای توقف اعدام 6 زندانی کرد، این افراد بامداد روز چهارشنبه در زندان رجایی شهر کرج اعدام شدند. حامد احمدی، کمال مولایی، جمشید دهقانی، جهانگیر دهقانی، صدیق محمدی و هادی حسینی متهم شده بودند به محاربه از طریق ارتباط با گروه‌های مخالف نظام. سازمان عفو بین الملل می گوید در رسیدگی به پرونده این افراد اصول دادرسی عادلانه رعایت نشده. آنچه که به گفته این نهاد حقوق بشری بسیاری از متهمان در ایران از آن بی بهره‌اند. بهار دیویس پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل در این باره می گوید:
بسیاری از این محکومیت ها در نتیجه دادرسی های ناعادلانه هستند. بسیاری از متهمین در چند ماه اولیه بعد از بازداشت در انفرادی هستند. دسترسی به وکیل ندارن، حق تماس با خارج از زندان رو ندارن و مجموعاً این شرایط باعث میشه که بیشتر در خطر شکنجه و بدرفتاری های دیگه باشن. خیلی هاشون نهایتاً اعتراف میکنن. این اعترافات اجباری توسط دادگاه ها عموماً قبول میشه. بنابراین نهایتاً بعد از یک همچین دادرسی کسی محکوم به اعدام میشه و اون حکم اجرا میشه.
یک روز پیش از اعدام 6 زندانی کرد در زندان رجایی شهر کرج، سازمان ملل متحد گزارشی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران به شورای حقوق بشر در ژنو ارائه داد که در آن ضمن انتقاد از شمار اعدام‌ها در ایران گفته شده که درباره بسیاری از محکومان به اعدام شرایط دادرسی عادلانه رعایت نمی‌شود. همزمان فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر از شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو خواستار تمدید مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران شد. احمد شهید از تابستان سال 2011 یعنی حدود 4 سال پیش به این سمت منصوب شده، اما مقام های ایران تا کنون به او اجازه سفر به ایران را ندادند. عبدالکریم لاهیجی رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در این باره می گوید:
اگر جمهوری اسلامی مدعی است که وضعیت حقوق بشر در ایران خرابتر نشده، چرا نمی گذارد آقای احمد شهید به ایران بره و از نزدیک وضعیت حقوق بشر رو بررسی بکنه؟ چرا نمی گذارد که دیگر گزارشگران سازمان ملل، گزارشگر آزادی بیان، گزارشگر آزادی مذهب، گزارشگر به تحقیق درباره حبس‌های خودسرانه، چرا نمی گذارد اونها به ایران برن؟
مدیر مسئول روزنامه اعتماد روز یکشنبه در دادگاه مطبوعات مجرم شناخته شد. نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی اتهامی است که در حضور هیئت منصفه دادگاه مطبوعات توسط قاضی سیامک مدیر خراسانی به الیاس حضرتی تفهیم شده. طی 2 ماه گذشته چندین نشریه دیگر هم تفهیم اتهام یا توقیف شدند، از جمله روزنامه مردم امروز، هفته نامه های ستاره صبح و نه دی، ماهنامه مهرنامه و روزنامه اینترنتی هما. در جدیدترین رده‌بندی آزادی رسانه‌ها در جهان، ایران در میان 180 کشور مورد بررسی در رده 173 قرار گرفت. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز در این باره می‌گوید:
متاسفانه از سال گذشته تا امروز تغییر آنچنانی در فضای مطبوعاتی ایران داده نشده. همچنان شمشیر دموکلس سانسور و تهدید بر روی روزنامه‌نگاران هست. ما یک بیلان در یک سالگی دولت آقای روحانی منتشر کردیم که در آنجا هم تذکر داریم تعداد دستگیری ها، تعداد توقیف ها نسبت به آن وعده هایی که ایشون دادن همچنان ادامه دارد.
و چند خبر از بازداشت های اخیر در ایران. خسرو منصوریان از اعضای نهضت آزادی ایران هفته گذشته برای اجرای حکم مربوط به پرونده سال 1380 خود روانه زندان اوین شد. این فعال ملی مذهبی 75 ساله که در جریان بازداشت های سال 80 بازداشت شده بود 11 ماه در سلول انفرادی زندانی بود و در پی آن به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در دادگاه انقلاب تهران به 8 سال زندان محکوم شده بود. مرتضی کاظمیان فعال ملی مذهبی ساکن پاریس و توضیحاتی بیشتر در این باره.
خیلی تأسف‌بار هست اجرای حکم آقای منصوریان که از کنشگران شاخص جامعه مدنی ایران هستند و در حوزه مددکاری اجتماعی نقش بسیار برجسته‌ای داشتند در دو دهه اخیر به ویژه و جز پرسابقه های فعالیت در حوزه امداد اجتماعی هستند. با وجود اینکه بیشتر از 10 سال از صدور حکم زندان ایشون گذشته، در پی عدم اجرای وثیقه‌شون حالا روانه زندان شدند و آقای منصوریان مکرر در دهه 60 و در دهه 70 هدف سرکوب امنیتی و بازداشت قرار گرفتن، آزار و اذیت و شکنجه رو تحمل کردن.
حسین رونقی ملکی وبلاگ نویس منتقد حکومت ایران که در پی احضار به دادسرای اوین بازداشت و به زندان اوین منتقل شد به اتهام عضویت در گروه اینترنتی ایران پراکسی و تبلیغ علیه نظام به 15 سال زندان محکوم شده، اما حکم او شهریور ماه گذشته به دلیل بیماری‌های متعدد از جمله ناراحتی‌های گوارشی و کلیه متوقف شده بود. زلیخا موسوی مادر حسین رونقی ملکی و توضیحاتی در این باره.
اول قرنطینه نگه داشتن، دوباره بودن اندازگاه هشت، حتی داروهاشون ندادن به دستشون، گفته که من دکترم، رفتم بهداری زندان، اونجا هیچی ندادن به اون. الان خونریزی کلیه دارم.
به گزارش منابع دانشجویی، محمد یوسفی فعال پیشین دانشجویی و دانش آموخته دانشگاه امیرکبیر که 2 ماه پیش توسط بخش امنیت سایبری سپاه بازداشت شده، همچنان در بازداشت به سر می‌برد. علت بازداشت او فعالیت‌های فیسبوکیش عنوان شده که سپاه آن را مخالف با ارزش‌های نظام و مقدسات دینی توصیف کرده است. وبسایت مجذوبان نور پایگاه اطلاع رسانی دراویش گنابادی از بازداشت صالح مرادی از دراویش گنابادی ساکن شهرستان کوار خبر داده. او که پیشتر در سال 90 بازداشت شده بود، به اتهام اخلال در نظم عمومی به 1 سال زندان و 1 سال تبعید محکوم شده. وبسایت مجذوبان نور در گزارش دیگر از تبدیل نیمی از حکم زندان چند تن از دراویش گنابادی به حبس تعلیقی و آزادی برخی از آنان خبر داده. بر اساس این حکم، امیر اسلامی، افشین کرمپور، فرشید یداللهی و امید بهروزی پس از تحمل 3.5 سال زندان روز سه‌شنبه آزاد شدند. اتهام این افراد عضویت در گروه مجذوبان نور، اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام عنوان شده است. امین حاجیلو، آراز خاصه‌تراش و اسلام علی اکبرلو، سه فعال مدنی اهل شهرستان خوی که در آستانه روز جهانی زبان مادری بازداشت شده بودند، پس از حدود 10 روز با قید وثیقه آزاد شدند. به گزارش منابع کارگری، جمیل محمدی، عضو اتحادیه آزاد کارگران، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در دادگاه انقلاب تهران به 3.5 سال زندان و پرداخت جریمه نقدی محکوم شده. او اردیبهشت ماه گذشته بازداشت شده بود و مدت 3 هفته در بند 209 اوین زندانی بود. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.